بله، گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن، پس تکیه بر جبار کن. تو بکار، حالا ملخ نزنه، توکل بر خدا، سیل نیاد، اون دیگه دست تو نیست. توکل اینه، اون بخشی که وظیفه منه، من انجام میدم. من الان امتحان دارم، درس میخونم، نکنه صبح خواب بمونم، نکنه حالم بد بشه، نکنه اینا رو دیگه. توکل، توکل اون بخشیه که در اختیار ما نیست، اون بخشی که در اختیار منه که جای توکل نیست. عزیزان، توصیه های اقتصادی پیغمبر، یک، تدبیر، دو، تلاش و کوشش، سوم، علم و آگاهی. چقدر این حدیث قشنگه و چقدر ما از عدم عمل به این حدیث لطمه خوردیم. فرمود من عمل علا غیر علمن کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. اگر کسی در یه رشته‌ای وارد بشه، یه کاری بپذیره که علمشو نداره، مثلا اینکه مثلا بنده الان بیام برم بشم دبیر فیزیک، رشته من فیزیک نیست، بیام برم مجلس نامزد بشم، برم نماینده بشم، و من 30 ساله دارم منبر میرم، کار سیاسی و اجرایی نکردم، برم تو مجلس چه کار کنم؟ از من نمیاد. من خیانت کردم به مردم اگر وارد کاری بشم که من توانشو ندارم. سومین توصیه پیغمبر اینه، تو هر رشته‌ای وارد میشید، علم به اون رشته، آگاهی به اون رشته. ببین میتونی تو این کار، این چه مسئله ایست که ما تو کشور الان ببینید اینا واقعا آسیبه ها. مثلا تمام دانش آموزامونو ما الان داریم فقط میبریم روی پزشکی، حالا پذیرش پزشکی هم تو کشور محدوده دیگه، کلاس کنکور، خرج زیاد، بچه دچار آسیب. آقا این مملکت صدها عرصه خالی داره، صدها عرصه خالی داره. همه رشته ها مقدس، همه رشته های علمی خوبه، یه وقت منی یک طلبه موفقی میشه، این یک نقاش موفقی میشه، این یک کارخانه دار موفقی میشه. تدبیر، تلاش، آگاهی، این توصیه سوم رسول خداست. ببینید بعضی واقعا تو بعضی از امور میتونه پیشرفت کنه، لذا نباید وارد شغلی بشه که توانشو نداره، نمیتونه. ما اداری شدن، هممون میدونید ما کشوری هستیم که ناترازی زیاد داریم، متاسفانه. ناترازی یعنی اون هزینه‌ای که میشه برای مثلا کشور با اون پولی که پرداخت میکنیم، مثلا توی نان، توی بنزین، توی خیلی از امور ناترازی وجود داره. میگه آقا مثلا دولت میگه من اینجا 10,000 تومان هزینه میکنم، اما دارم میدم 1,000 تومان، این 9,000 تومان ناترازیه مثلا، و این هم از جیب مردم داده میشه و هی هم تورم ایجاد میکنه. خب یکی از راه‌های رفع این ناترازی کوچک کردن دولته. من حالا آمار ندارم ولی اینو خوندم یه وقتی، همین اخیراً هم دیدم، ما بیشترین اشتغالات دولتی رو تو کشور داریم، یعنی بیشترین نیرو و کارمندی که بودجه کشور میره به این سمت، در صورتی که باید خصوصی سازی بشه، کارها واگذار بشه، افراد بتونن خودشون تو جامعه کار ایجاد کنن. خب حالا من حاشیه نرم، توصیه های اقتصادی پیغمبر، تدبیر، برنامه ریزی، تلاش، آگاهی، چهارم پرهیز از اسراف و هدر دادن سرمایه ها. شما میدونید ما تو قرآن به این تندی جایی نداریم که خدا بگه فلانی داداش شیطونه. آقای به کسی داداش شیطونه خیلی توهینه، شیطان موجود پستیه، شیطان ملعونه. خدا به کی تو قرآن گفته داداش شیطون؟ به زناکار؟ به شرابخار؟ به سارق؟ نه، به اسرافکار. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. من یه کتابی یه وقت دیدم یه آقای نوشته بود، الان یادم نیست کی بود نویسندش، حالا شبیه به این اسمش، گناهانی که قبحش تو جامعه شکسته. ببین یه گناهی تو قامعه جامعه مثلا بدحجابی الان قبحش شکسته، کسی دیگه زشت نمیدونه، خیلی راحت افراد حجاب رعایت نمیکنه، شکسته. ربا تو جامعه قبحش شکسته، اگه قبح یه گناه بشکنه زشتیش از بین بره، اون گناه یواش یواش میشه ارزش. یکی از گناهانی که قبحش تو جامعه شکسته امروز اسرافه. شما تالارهای ما رو ببینید، عزاهای ما رو ببینید، وسائلی که گاهی برای جهیزیه تعیین میکنیم و تا آخر عمر دخترت تو خونه بیرون نمیاد. خدا میدونه، من میشناسم آدمی که تو اولیات زندگیش مانده اما مجبور شده جهیزیه برای دخترش تهیه کنه. بهش میگم خانم، مثلا این دختر شما با این آقا که میخوان زندگی کنه، حالا بچه‌م که نمیارن، الان خیلی زرنگ باشن یه بچه دو تا بچه اگر بیاره. این چند تا کاسه کوزه داره که تو رفتی چندین میلیون پول یک ماشین ظرفشویی دادی، حالا این نباشه چه اتفاقی میفته؟ کلاس داره حاج آقا، نمیشه. با برو بده، با قرض، با وام، با نداری، این چه اتفاقی میفته اگه یخچالش دو قلو نباشه؟ ببینید ما تو زندگی الان دو جور نیاز داریم، نیازهای ضرور، نیازهای غیر ضرور. بله بنده الان تو خونم گاز نباشه نمیتونم زندگی کنم، برق قطع بشه نمیتونم، آب قطع بشه نمیتونم، ماشین لباسشویی ضرورت، یخچال ضرورت، اینا ضرور. اما خدایی من میگم، اصلا کار به مسائل سیاسی هم ندارم، خود ماها، خود شما امشب که میرید خونه یه قلم کاغذ دست بگیرید تو خونه خودتون یه چرخی بزنید، ببینید چی تو خونه است که استفاده نمیشه. رخت خوابهایی که الان هم کسی مهمانی نمیکنه، مهمان شب خواب الان خیلی کم شده، رخت خوابها و پتوهایی که تا آخر عمر گاهی از کمد بیرون نمیاد، وسائلی که گاهی گران قیمت تو دکورها گذاشته میشه، خب یه کمی اینا باید سطحش مراعات بشه. اسراف خیلی گناه بزرگی است. شما الان بنده گاهی تو ترافیک تهران مثلا شده 2 ساعت 3 ساعت گیر افتاده، اونجا نگاه میکنم به اطرافیانم میگم شما نگاه کنید، میبینید از 100 تا ماشین 80 تا 90 تاش تک سر نشین، همم دارن یه جا میرن، یعنی این 10 تا ماشین داره مثلا از این میدان میره به اون میدان، 10 نفرن با 2 تا ماشینم میتونن برن ولی 10 تا ماشین سواره. خب این اسراف در سوخت، اسراف. اصلا من کاری با مسائل یارانه و ایراش هم ندارم و کاری با اون هزینه، بحثم رو اسراف توی قضایات. چقدر تو اسلام من بزره افقره الله، کسی تبذیر، تبذیر یعنی دور ریختن، هدر دادن، تبذیر کنه خدا او رو فقیر میکنه. این توصیه 4 پیغمبر. همین آقا امام رضا که شما در محضرش نشستید، یه وقتی کسی سیب خورد نصفشو خورد انداخت دور، حالا یه سیب نصفشو، آقا تشر بیزد فهمون چرا این کارو کردی؟ اگر یه نفر تو میدونی با همین یه نصف سیر میشه، و آقا میل نداشتم، و آقا میل نداری. شما فکر کنید 1000 نفر 1000 تا نصف سیب دور بیان بزن، میشه 500 تا سیب، میشه چند کیلو؟ 80 میلیون جمعیت دونه یه دونه برنج اسراف کنن چند تا گونی میشه؟ اسراف در نان، اسراف در غذا، در برق، در آب. خب اینها یکی از توصیه های 23 مرتبه کلمه اسراف تو قرآن آمد. خدای تبارک و تعالی میگه مصرف مبغوزه، لا یحب المصرفین. اینم توصیه 4 پیغمبر گرامی اسلام. نکته آخر که من دیگه بحثو جمع کنم، یه بار دیگه مرور میکنیم، تدبیر و برنامه ریزی، تلاش و کوشش، اینا توصیه های علم و آگاهی، پرهیز از اسراف و هدر دادن سرمایه ها. نکته 5 مسئله دگرگرایی و انفاق. خب حالا ببینید از اول تاریخم تا امروز اینطور بوده، همیشه فقیر تو جامعه بوده، پولدارم بوده، بالاخره قارون بوده و ازش خوب، حضرت موسی بوده فقیر. حالا من از منفیا نمیگم، از مثبتا میگم. سلیمان داشتیم تو تاریخ، ایوبم داشتیم، جفتشون هم پیغمبر خدا. ایوب در فقر فقر، سلیمان در غنای غنا، ثروتمندترین پیغمبر سلیمان. فقیرترین پیغمبرم ایوبه. چرا خدا هر دو اینا رو فرستاده؟ که مردم ببینن تو جامعه همیشه بوده. ما تو مدینه داشتیم، تو مکه داشتیم، زمان امیرالمومنین داشتیم، امروز هم داریم. حالا بالاخره یکی بهش ارث میرسه، زمینش گرون میشه. عرض میکنم که به دلایلی، حالا من غیر شرعی هم نمیگم، من حرومش هم نمیگم، مثلا حلال، ما الان خیلی پولدار داریم از راه حلال، بالاخره زمین داشته گرون شده، خاشین داشته گرون شده، پول داشته، پول میاره دیگه. میگفت که اون زبونی که همه دنیا میفهمن چه زبونی است که مترجم نمیخواد، همه میفهمن، انگلیس بری، آمریکا بری، گفت پول، زبان پول رو همه میفهمن، شما نشون بده همه میشناسن، میخوای بلد باش زبون اون کشور رو، میخوای بلد نباش. پول، این یکی از اقتصاددان ها میگه، میگه پول تنها زبانی است که همه دنیا میفهمن، نیاز به مترجم نداره، شما نشون بده جنسو بهت میده، اصلا حرف نزن. خب در جامعه همیشه این بوده. یکی از توصیه های پیغمبر خدا و قرآن انفاق، زکاته. چرا اسلام برای تعدیل ثروت چه کار کرده؟ میگه شما مال اضافی داری، یه پنجمش مال خودت نیست، اگه نگهداری حرامه، مالت مشکل داره، مکه باش نمیتونی بری، یه پنجم اضافی، یا نه غیر اضافی، خونه بخر، ماشین بخر، اما اضافی. شما گوسفند داری، گاو داری، شتر داری، زکات داره، جو داری، گندم داری، خرما داری، کشمش داری، زکات داره، نه چیز زکات داره. این دوتا از خدمات واجبه، یعنی خمس و زکات. غیر از این مستحبم داریم، صدقه، قرض. آقا شما صدقه بدی 10 برابر میشه، قرض بدی 18 برابر. یکی میگه آقا صدقه رو که آدم میده دیگه میره، قرض رو که پس میگیره. چرا ثواب قرض بیشتر از صدقه است؟ چون صدقه ممکنه تکدیگری ایجاد کنه، گداپروری کنه، طرف دیگه دنبال که، اما قرض نه، قرض موجب میشه طرف خودشو متعهد بدانه، برگردانه. لذا ثواب قرض بیشتر از صدقه است. از صدقه تو به عشر، تو روایت داریم صدقه 10 برابر، قرض ثمانی عشر، 18 برابر ثواب. خب اینا مهمه تو جامعه. بالاخره تو هر فامیلی اگر رسیدگی بشه به گرفتارا، مستمندا، احسان، انفاق، حالا پدر و مادر که وظیفه است، واجب و نفقن، اگه کسی نکنه مسئوله، مثل همون واجب خمس و زکات میمانه. بقیه اقشار جامعه چقدر تو قرآن توصیه به انفاق داریم، یسارعون فی الخیرات، دست به خیر بودن داریم. همین ائمه ما تو زیارت جامعه میخونید دیگه، عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم. این 5 تا توصیه اقتصادی پیغمبر، انشاءالله خداوند هممون رو پیروان خوبی برای اونها قرار بده و هممون انشاءالله در مسیر اسلام و دین قرار داشته باشیم. فقط یک سلام بدیم به پیامبر و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا. خدایا در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. خدایا چشمهای ما رو به جمالش نورانی بگردان. مشکلات کشور ما رو مرتفع بفرما. بیمارانمون، جانبازانمون لباس عافیت بپوشان. خدایا کشورمون، تمامیت ارضیمون، استقلال و آزادیمون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. خدایا صهیونیستا رو نابود کن، زوالشون رو برسان، مظلومان غزه رو یاری، مظلومان لبنان رو یاری بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم جوانهای ما رو اهل نماز و دین قرار بده، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بفرما. گذشتگان و اموات شهدا روحشون از این جلسه امام عزیز شاد بگردان، به نبی و آله صلوات بدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی همراه بودیم در برنامه بربال سخن. شما علاقمندان میتونید ساعت 13 امروز تکرار این سخنرانی رو بشنوید. رادیو معارف در کنار شما هست. دعوت میکنم روایت کتاب اقیانوس مشرق رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده ی کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده ی امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه‌دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه‌دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله هم راهی خراسان شدن. اونا در مسیر خراسان بودن که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. در بین راه مردی هیزم به دوش به اونا نزدیک شد و آب خواست. عمران از مشکی که همراهش بود به اون آب داد. مرد غریبه به سمت روستایی که خونهاش از دور پیدا بود راه افتاد. حاج کریم به امید خریدن اسبی در روستا همراه مرد غریبه رفت. مرد به حاج کریم قول داد اگه به سوالاتش جواب بده اسبی با قیمتی مناسب در روستا براش پیدا میکنه. حاج کریم و عمران و راحله همین که به خونه مرد غریبه رسیدن، مردی شمشیر به دست به در لگد زد و قدم تو خونه گذاشت. کمی که گذشت معلوم شد که اون همدست مرد غریبه است. اسمش اشعث و هر دو راهزن هستن. اشعث و رفیقش مروان از حاج کریم و عمران خواستن هرچی مال و منال دارن به اونا بدن. حاج کریم و عمران با راهزنا درگیر شدن. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بعد از درگیری حاج کریم و عمران با اشعث و مروان و کشته شدن دو راهزن، عمران حاج کریم رو به خونه یه طبیبی برد. طبیب وقتی زخم عمیق حاج کریم پینه‌دوز رو دید به عمران گفت توی خونش دارو و وسایل زیادی نداره و باید پیرمرد پینه‌دوز رو پیش طبیب دیگه‌ای ببره. عمران و طبیب کمی با هم صحبت کردند و حالا ادامه ای روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 18. نیمروز بود. حاج کریم پینه‌دوز توی حیاط خونه طبیب روی فرشی دراز کشیده و دخترش راحله هم کنارش نشسته بود. طبیب و عمران با کمی فاصله از اونا نشسته بودن و صحبت میکردن.
در برهوتی گم شده بودم. بیان که بخواهم سر از خانه این پیرمرد در آوردم و مهمان او شدم. از نان و نمک زندگیش خوردم و باز بیان که بخواهم با او همسفر شدم. کیسه سکه و اسبی به من هدیه داد و راه دریای شما را نشانم داد و راه من از هم جدا شد. پیرمرد مهربانیست و اهل دانش، زبان شیرینی دارد. او قصد رفتن به خراسان را داشت و من قصد دریای شما. نمیدانم چگونه بی آنکه بخواهم دوباره در راه خراسان قرار گرفتم و با پینه‌دوز و دخترش همراه شدم. شاید کار طوفان بوده یا کار آن نقشه‌ای که جا گذاشتم. شایدم کار راهزنانی بود که برای غارت ما حمله کردند.
طبیب رو به عمران کرد و پرسید:
پس در این میان نقش خدا چیست؟
خدا؟
آری، تو از طوفان و مشک و راهزن و نقشه گفتی، اما از خدا چیزی نگفتی. آیا خبری از خدا در اتفاقهای زندگی تو نیست؟
با شنیدن این حرف عمران تو فکر رفت. راحله دست به دیوار گرفت و بلند شد و گفت:
آیا در این نزدیکی طبیبی که دارویی برای پدرم داشته باشد هست؟
اکنون به جز توسل کار دیگری از شما ساخته نیست.
توسل؟
از علی ابن موسرزا که حجت خداست بخواهی تا نزد پروردگار شفیع پیر مرد باشد تا عنایتی کنند که اگر حضرت عنایت فرمایند زخم شمشیر که هیچ دردهای عالم دوا خواهد شد.
طبیب مکسی کرد و بعد ادامه داد:
یادتان نرود که هزار مرتبه خدا را شکر کنید که این پیر مرد زنده است. به خودتان نگاه کرده اید؟ شما هنوز زنده اید و نفس می کشید. یادتان نیست ساعتی پیش در چه حال زاری بودید و اکنون اینجایید؟ از کجا معلوم اینها عنایت حضرت به مسافران خراسان نباشد؟
طبیب رو به عمران کرد و ادامه داد:
ماجرای شما و راهزنان شبیه جنگی نابرابر بوده است که نجات از آن کمتر از اعجاز نیست. لحظه کوتاه با خودتان خلوت کنید و از خود بپرسید اگر شمشیران راهزن به سر این پیرمرد میخورد چه میشد؟
عمران و راحله در سکوت به حرفهای طبیب گوش میدادن. کمی که گذشت طبیب بلند شد و به عمران و راحله نگاه کرد و گفت:
ناامیدی مرگ را پیش میاندازد. از خداوند بخواهید درد این پیرمرد ساکت شود. هرچه بیشتر استراحت کند از مرگ دورتر می شود.
عمران بلند شد و از طبیب پرسید:
می تواند بر اسب بنشیند؟
بر اسب؟
آری، تا او را به طبیبی برسانیم که داروی دردش را داشته باشد.
می تواند، به شرط آنکه چیزی بر شانش سنگینی نکند. زخم شانش را با مرهمی بستم که محکم نیست. از باز شدنش می ترسم. ماندن در اینجا بیش از این که ما را آرام کند می ترساند. گویی منتظر مرگ نشسته ایم. پی طبیبی دیگر باشیم عاقلانه تر است.
طبیب به راحله نگاه کرد و پرسید:
گرسنه نیستی دخترم؟ می خواهی از این نان و کشک برایت لقمه بگیرم؟
سیرم، آنقدر سیر که جانم به لب آمده است. چگونه طعام بخورم وقتی پدرم؟
راحله بغض شکست و به اندرونی رفت. طبیب رو به عمران کرد و گفت:
برایم عجیب است که از علی ابن موسرزا فاصله میگیری.
فاصله؟
گویا سخنانت در خاطرت نمی ماند جوان.
گفتی اکنون فقط یک کار از ما ساخته است و آن توسل است. به من بگو توسل چیست؟
توسل واسطه قرار دادن پیامبران و آل محمد برای برآورده شدن حاجات است. خداوند حاجات و خواست‌های مردم را به برکت وجود ایشان برآورده می‌فرماید. اکنون بیشک در تمام آسمان‌ها و زمین آنکه خدا بیشتر از همه به او لطف و مهر می‌ورزد علی ابن موسی رضا است. اگر ایشان حاجات ما را از خدا بخواهند خداوند برآورده می سازد، زیرا امام مستجاب الدعوه است.
پس من خدا را به علی ابن موسی رضا قسم می دهم که مرا به آن قلعه ای که گفت برساند.
این قلعه چیست جوان که تمام فکر و خیال تو را به خود مشغول کرده است؟
بگذار من از تو سوال کنم طبیب، تمام این سالها که اینجا زندگی میکنی آیا نامی از قلعه شنیده ای؟
شبی در این خانه مردی مهمانم بود که یک پایش را برای رسیدن به قلعه از دست داده بود. او برایم از قلعه گفت با دیوارهای بلند و پنهان در میان درختانی که از چشم آدمیان دور مانده است.
آیا نگفت جای آن قلعه کجاست؟
جوان چیزی نگفت.
نگفت؟ تو هم نپرسیدی؟
چرا بپرسم وقتی برایم مهم نیست؟ کنجکاوی نکردم.
عمران مثل شعله‌ای که آبی روی اون بریزن خاموش شد و آروم گفت:
در هیچ نقشه‌ای خبری از آن قلعه نیست.
چرا به خراسان نمی روی و سراغ قلعه را از علی ابن موسی رضا نمی گیری؟
در برهوت که بودم علی ابن موسی رضا پیغام فرستاد و مرا به قلعه دعوت کرد که در آن آب زندگانی است.
خوشا به حال کسی که امامش او را دعوت کند.
این روزها هرچی می شنوم درباره خراسان است و علی ابن موسی رضا. به خدا سوگند که من نه او را دوست دارم و نه با او دشمنم. در دلم نه از او بیزارم و نه محبتی به او پیدا می کنم. بودن یا نبودنش برایم تفاوتی ندارد، اما نمیدانم چرا در اقبال من این گونه آمده است که در گوشهایم اسم او لحظه به لحظه تکرار می شود. شاید تمام اینها به خاطر این مشک است.
عمران به مشک خیره شد و ادامه داد:
هرچه از آب این مشک بیشتر می نوشم بیشتر به خراسان می اندیشم. نوشیدن از آب این مشک تشنه ترم می کند.
از آن مشک نیست، این نهیب وجدان توست.
طبیب و عمران به سمت صدا برگشتن. راهله بود که نیمرخ در چهارچوب کوتاه اندرونی ایستاده بود و حرف میزد:
جوان مرد، تو مدیون صاحب آن مشکی، نه مدیون آب مشک. آنچه پدرم برای تو کرد جز سنت شیعیان نبود و نیست، اما تو را حضرت علی ابن موسی رضا احیا کرد، پی آب حیاتی و صاحب آن را فراموش کرده ای.
با شنیدن حرفهای راهله زانوی عمران سست شد. با تعجب به دختر حاج کریم پینه‌دوز نگاه کرد و با صدایی که می‌لرزید آروم گفت:
با من حرف زد.
عمران آروم کنار طبیب زانو زد. طبیب کنجکاو مقابل عمران نشست و پرسید:
چه شده؟ با من حرف زد؟ مگر پیش از این حرف نمی‌زد؟ با من هرگز؟
طبیب و عمران مشغول صحبت بودند که دوباره صدای راهله بلند شد:
تو که جوان مردی چگونه رسم جوان مردان را از یاد برده ای؟ از رسم جوان مردان یکی آن است که چون کسی در حق تو لطفی کند تا قیامت در خاطرت بسپاری و همواره از آن یاد کنی و در پی جبرانش باشی. آیا علی ابن موسی رضا که حجت خداست در زمین در آن برهوت مرگبار سیرابت نکرد و از مرگ نجاتت نداد؟
آری به خدا سوگند همین است که گفتی.
قطره های اشک آروم روی صورت عمران سر خورد و پایین اومد. راهله ادامه داد:
صاحب عالم تو را به خانه‌اش می‌کشد و تو در خیال دریای شمالی. با آنکه جوانمردی و خصلت مهربانی را در تو دیدم، بگذار خواهرانه بگویم که مثل تو مثل آن سیمرغ بلند پروازی است که در آسمان‌ها جولان می‌دهد اما دلتنگ پرواز گنجشک‌هاست. اینجا دشتی ساده و معمولی میان راه خراسان نیست. اینجا برگی از تاریخ زندگانی توست و فردایان از تو خواهند پرسید که چگونه امامی تو را از مرگ نجات داد و تو حتی